بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومؤين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. صاحب کفایه در رابطه با جریان استصحاب در فعل مقید به زمان دو قسم تقسیم فرمودن این که ما شک در بقای فعل داریم، تارتن منشأ شک در بقای حکم این فعل از جهت شک در بقای قید است. همون جوری که عرض کردیم، مثلا شک داریم در وجوب امساک، چون امساک مقید بود به نهار، ما شکمان در وقایع وجوب امساک از این جهت است که نمیدانیم نهار باقی است یا خیر. در اینجا خب اقوال مختلف بود. شیخ انصاری رضوان الله علیه استصحاب حکمی را جاری می‌دانستن، استصحاب در قید را جاری نمی‌دانستن. صاحب کفایه در بعضی از صور جاری می‌دانستن، در بعضی از صور جاری نمی‌دانستن. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در صورتی که قید ظرف باشد استصحاب حکم بلا اشکال بود، ولی اگر قید به عنوان مقوم موضوع باشد به دو قسم تقسیم کردن. فرمودن قیدی که مقوم موضوع است تارتن به نحو وجود محمولی قید موضوع است، اینجا استصحاب اشکالی ندارد، و اخرى به نحو وجود نعتی قید برای موضوع قرار گرفته است، که تعبیر ما این بود که گفتیم امساک نهاری. تارتن گفته می شود الامساک و فن نهار، اینجا به نحوه وجود محمولی است، و اخرى گفته می شود الامساک و نهاری، اینجا فرمودن استصحاب جاری نیست، زیرا کی بوده است که این فعل متصفاً به این وصف حکمش واجب باشد و این فعل به این وصف شک در بقا داشته باشیم. امساک نهاری در آنات قبل مقطوع الارتفاع است. اتصاف امساک به نهاریت در این قطعه مشکوکه مشکوک الحدوث است، پس در نتیجه جریان استصحاب به لحاظ عدم تحقق ارکان او جایز نیست. در نسبت به ما قبل قطعه به ارتفاع داریم، نسبت به این قطعه‌ای که الان تردید داریم اصل حدوث او مشکوک است، پس نتیجتاً استصحاب در این فرض جاری نیست. صورت دوم که صاحب کفایه تصویر فرمودن این است که می‌فرمایند و انکان من الجهت الاخرى، این عطف بر اون انکان من جهت شک فی بقاء قیده هست که چند صفحه قبل بود. خب اینجا چی میخواد بفرماین صاحب کفایه؟ میفهمن اگر ما شک در بقای حکم فعل به لحاظ این داشته باشیم که از جانب دیگری این اخرا غیر از اون جهت شک در بقای قید است، در مقابل اوست، از ناحیه بقای قید ما شک نداریم، قید رو یقین داریم نیست. خب اگر یقین دارید به ارتفاع قید، چرا شک در بقای حکم میکنید؟ شک در بقای حکم فعلی که مقید است به زمان من جهت اخرى، یعنی من جهت اخرى غیر از ناحیه قید است. خب این جهت اخرى غیر از ناحیه قید چیست؟ این دو صورت متصور است. تارتن این است که ما شک در بقای حکم فعل داریم به لحاظ این است که اون قید را به نحو تعدد مطلوب اخذ می کنیم در فعل، نه به عنوان مطلوب واحد. یعنی چی؟ در بحث قضاء نماز این مثال خوبی میشه ما در اینجا داشته باشیم. اگر گفتیم نماز، مثلا نماز ظهرین، مقید است به وقت خاص از زوال تا غروب، در اینجا میگه مولا از ما دو چیز خواست. تارت هم میگه ما یک چیز خواسته، نماز در این وقت. یک مطلوب بیشتر ندارد، نماز مقید به این وقت. و اخرى گفته میشود که خیر، مولا دو چیز از ما خواسته است. یکی این که اصل طبیعت نماز را از ما خواسته است، این به عنوان مطلوب واحد، مأمورون به واحد. و اخرى این است که و ثانیاً به عنوان مطلوب دیگر گفته است اون عملی را که من از تو خواستم در این زمان انجام بده. خب حالا اگر انسان تخلف کرد، یک مطلوب را امتثال نکرد که اتیان عمل در اون وقت باشد، به چه دلیل اون مطلوب اول از بین برود؟ خب حالا اگر ما بدانیم که غید به نحو وحدت مطلوب است، تکلیف ما روشن است، میگه آقا مطلق امساک را از ما نخواست، الا ای وجه اتفق، امساک نهاری را از ما خواست، الان نهار نیست. خب الکل ینتفی به انتفاع برحال یکی از اجزایش، در اینجا الان یک قید موضوع که مرتفع شد ولو بالاسیان، حکمم که وجوب الامساک است برداشته می شود. اینی می دانیم. و اخرى این است که می دانیم غیب به نحو تعدد مطلوب است، علم به این داریم، این را از نظر دلیل فهمیدیم که خب مولا از ما دو چیز خواسته، یکی این که نماز خواسته است، دوم این که در این زمان باید انجام بدیم اون واجب را. مثل این که مثلا در باب حج این چنین است که مولا از ما حج که اعمال مخصوصه است از ما خواسته است، ولی در اشهر حج خواسته است اون اعمال را، نه در هر وقتی. خب حالا در اینجا اگر تعدد مطلوب رو ما احراز کردیم از دلیل، باز تکلیف ما روشن است. چرا؟ چون بعد از آنی که تخلف حاصل شد نسبت به غید که زمان است، یقین داریم به بقاء حکم، چون اون مطلوب آخری بود، مطلوب دیگری بود و احد الامتصالین ربط به دیگری ندارد، کما اینکه اسیان احده ما به دیگری هم ربطی ندارد. حالا این مأمور به را اسیان کرد، چرا اون مأمور به را اسیان کند؟ اون چرا ازش ساقط باشد؟ این حاصل این دو صورت است. ولی اگر شک داشته باشیم، یکی از صورت من جهت الاخرى اینجاسا، ما نمیدانیم غید علا نحو وحدت مطلوب اخذ شده است یا علا نحو تعدد مطلوب. قهرن وقتی این را ما احراز نکردیم در بقاء حکم شک میکنیم، چون اگر علا نحو وحدت مطلوب باشد قطعا حکم نیست، اگر علا نحو تعدد مطلوب غید اخذ شده باشد قطعا حکم هست، چون وضع اخذ غید در مورد اخذ او در موضوع برای ما روشن نیست، لذا در بقا و عدم بقاء حکم شک میکنیم. پس شک در بقاء حکم و عدم بقاء حکم منشأش این نیست که نمیدانیم غید زائل شده یا نه، یقین داریم غید زائل شده است، اون زمان از بین رفته است. خب اگه زمان یقینا از بین رفته، چرا تردید دارید که حکم باقی است یا نه؟ به خاطر اینکه نمیدونیم نحوه اخذ غید در موضوع حکم الا نحو وحدت مطلوب بوده است، یعنی یک امر بیشتر نداشتیم، رفته است روی دوتا جزء، یکیش امساک و دیگری قید نهاریت، و یا اینکه نه الا نحو تعدد مطلوب بوده. چون این رو ما احراز نکردیم، یقینا شک در بقای حکم و عدم بقای حکم میکنیم. این یک صورت. یا اینکه با قطع به ارتفاع قید، به زوال قید و قطع به وحدت مطلوب، معذالک شک در بقای حکم میکنیم. این چطور؟ با اینکه غید قطعا زائل شده، نه شک در بقا و ارتفاع قید داشته باشیم، قطع به زوال قید داریم، یعنی میدانیم نهار نیست. از اولا و می دانیم تعدد مطلوبم نیست. پس اگه وحدت مطلوبه باید معطل نباشید، فورا بگید آقا حکم نیست دیگه. چرا بازم میگیم آقا شاید حکم باشد؟ چون احتمال میدیم یک مصلحت اخرایی جایگزین اون مصلحت اولا شده باشد، مصلحت فائته شده باشد. مصلحتی قهرن احکام بر اساس مصالح و مفاسد است، به تعبیری بنابر اساس ملاکات است. ملاکات امور نفس الامریان. گاهی از اوقات هست که شی ملاک اولی دارد و اخرى ملاک ثانوی دارد. ما چرا شک در بقای حکم و عدم بقای حکم داریم؟ با اینکه یقین داریم قید زائل شده است، با اینکه فرض بر این است که یقین داریم قید به نحو وحدت مطلوب اخذ شده است، چرا شک در بقای حکم و عدم بقای حکم میکنید؟ چون احتمال میدهیم بعد از آنی که قطعا ملاک حکم اول زائل شده است، ملاک آخری جایگزین او شده باشد. چون احتمال جایگزینی ملاک آخر را میدیم، قهرن شک میکنیم که حکم الان هست یا نه. خب اگر یقین داشته باشیم ملاک آخری نیست، قطعا حکم نیست. ولی اگر احتمال ملاک آخر را بدیم، به خاطر این ملاک آخر شاید وجود باشد. که اینم ممکن است در باب به اصطلاح همون امر به صلات قابل تصور هست. بگیم آقا بعد از آنی که وقت خارج شد و قید از بین رفت، یقین داریم ملاک صلات در نهار، امساک در نهار هست، صلات در وقت، یقین داریم این ملاک از بین رفته است، اما ملاک آخری برای صلات است در غیر وقت، که اون ملاک هم ملاک ملزم هست و شارع به اعتبار او حکم به وجوبش بر نداشته است، که اون ملاک آخر در طول ملاک اول است. ملاک اولی که برای صلات است در وقت خودش باید خوانده بشود، اون ملاک گیر شخص میاد. حالا این آقا معصیت کرد یا غافل شد، حالا این حاله به یک نحوی نتوانست نماز را در وقت بخواند. برای صلات بعد الوقت ایزن ملاکی است که این ملاک دوم هم ملاک ملزم است و نتیجتا حکم به وجوب باقی خواهد ماند. پس معلوم شد که صور شک در مورد به اصطلاح شک در بقای حکم فعلی که مقید به زمان است، سه صورت پیدا می کند. صورت اولا این است که منشأ شک به اعتبار منشأ شک، یعنی اونی که سبب شده است که ما شک در بقای حکم و عدم بقای حکم بکنیم، تارتن این است که نمی دانیم قید زائل شده است یا نه، این شبهه موضوعی است. اینجا همون بحثی بود که تا اینجا بحث شد و آراء متعددی در اینجا وجود داشت و عرض کردیم که مرحوم میرزای نائینی یک طور، بعضی از متأخرین طور دیگر، مرحوم هاشمی یک جور، بعضی از اقوالم بنده عرض نکردم، خودتون مراجعه کنین، مثل مرحوم آزیای عراقی و عاشق عبدالکریم حائری و دیگران، اینا آرایی دارن در اینجا، ولی نظر مختار همون فرمایش مرحوم هاشمی شد و عرض شد. و اخرا منشأ شک این است که نمیدانیم اخذ قید به نحو وحدت مطلوب است یا تعدد مطلوب. توضیح دادیم چجوری این منشأ می شود برای شک در بقای حکم. چون احتمال تعدد مطلوب داده می شود، محتمل است که اگر قید هم از بین رفت، معذالک حکم متعلق به اون فعل باقی باشد، چون اگر به نحو تعدد مطلوب باشد، احتمالش بدیم کافی است برای احتمال بقای حکم و عدم او. و ثالثاً منشأ شک این است که با قطع به این که قید زائل است، با قطع به این که به نحو وحدت مطلوب اخذ شده است، با قطع این احتمال بقای حکم میدیم. چرا؟ چون احتمال میدیم که مصلحت اخرایی جاینشین اون مصلحت اولا شده باشد، در طول اون مصلحت اولا مصلحت دیگری است که اگر او را از دست داد، این یکی به هر حال گریبانگیر اوست و این میگه باید مرا استیفا کنی و نتیجتاً حکم که وجوب فعل هست در اینجا باقی میماند. خب حالا اگر این صورت دوم و سوم بود که تحت عنوان و انکان شکو من الجهت الاخرى، صاحب کفایه داشتنی است که فلا مجال الا لاستصحاب الحکم. در اینجا صاحب کفایه ادعاشان این است که در اینجا ما استصحاب به اصطلاح حکم می توانیم بکنیم به نحوی که عرض خواهیم کرد. در صورتی که غیب به نحو ظرفیت برای ثبوت و حکم اخذ شده باشد، ظرف باشد نه جزء موضوع، اگر ظرفیت محض باشد، در این صورت غیب چی می شود آقا؟ غیب برای خود وجوب می شود و در اینجا غیب واجب نخواهد بود. توضیح میدیم که چرا در این صورتی که به نحو ظرفیت است غیب واجب نیست. واجب یعنی همون عملی که مکلف باید اتیام کند، مثل صلات، مثل امساک. ظرفیت محض در حقیقت اخذ او در بیان در مقام انشاء حکم لغو است، چون هیچ تأثیری ندارد. برای خاطر اینکه واضح است اگر شخصی که مکلف است واقع است در ظرف زمان، کما اینکه واقع است در ظرف مکان، چه شما ظرف را ذکر بکنید چه نکنید، یقینا مصلی باید در مکان باشد، مصلی باید در زمان باشد. نمی شود صلات را انجام بدهد خارج از زمان، چون موجودی است در زمان. موجودی که در زمان واقع شده است فعل خارج از زمان که نمیتوند انجام بدهد. حالا شما ذکر زمان بکنید یا نکنید، علی ای حال او در زمان واقع است. ذکر مکان بشود یا نشود، علی ای حال او حیزی را اشغال کرده است. پس بنابراین ذکر زمان در این فرض لغو است و اخذ زمان در این فرض لغو است، بنابر فرض ظرفیت محض. لذا وجوب مجعول وقتی ظرفیت محض است یعنی واجب موقت، که ما اینکه ما در باب واجبات یک واجب موقت داریم یک واجب غیر موقت داریم. واجب اگر موقت به وقت خاص شد، معناش این است که اون ظرف اون وصل زمان ظرف محض اخذ شده است. و در چنین فرضی که واجب موقت است، بقای واجب بعد از زوال وقت اصلا معقول نیست. تصور این معنا صحیح نیست که بگیم آقا این واجب موقت بوده، وقتش که از بین رفته است دیگه باز بگیم آقا آیا واجب هست یا هنوز نیست. مثلا اگر در باب نماز گفتیم آقا واجب موقت است و این نظریه را قبول کردیم، خب نتیجهش این است که اگر وقت گذشت دیگه زمانه، یعنی ظرف اتیان فعل که از بین رفت دیگه فعل معنا ندارد علاوه چی که مولا اخذ کرده است. ولذا میگن آقا قضا باید به امر جدید باشد، اون امر به معصیت ساقط شده است، چون سقوط امر تارتن به امتثال است و اخرى بالاسیان. بالاسیان امر ساقط شده است چون در وقتش انجام نداده دیگه، اون امر نیست. حالا اگه بنا باشد نماز خوانده باشد باید امر جدید بیاد. این یک صورت. اگر ما استصحاب قسم دوم از قسم سوم کلی، چون استصحاب قسم سوم کلی همون جور که مستحضرید و گفتیم این خودش باز سه قسم می شد، اگر در قسم دوم از قسم سوم استصحاب کلی استصحاب را جاری بدانیم، مانع از استصحاب کلی وجوب که جامع بین موقت و غیر موقت است نیست. یعنی استصحاب کل حکمی در اینجا جاری است، اما نه استصحاب حکمی به نسبت علل فرد، یعنی فرد حکم، بلکه استصحاب حکمی به نسبت علل جامع که همون کلی است. چرا؟ چون در اینجا که ظرف به زمان به عنوان ظرفیت اخذ شده است، موضوع ما متعدد نیست. در صورتی که در قسم دوم از قسم سوم که عبارت باشد کلی در ضمن فردی محقق شده است که اون فرد مقتول ارتفاع است، ولی فرد آخری احتمال میدیم جایگزین او شده باشد، مثل ادمان حنفی، در اینجا استصحاب جامع بلا اشکال میشود، چون مانعی که تعدد موضوع است در اینجا وجود ندارد. مانع از جریان این است که اگر استصحاب فردی بخواید بکنید، اینجا میگید آقا موضوعی که سابق متیقن بود مقتول ارتفاع است، موضوع جدید مشکوک الحدوث است، فکیف استصحاب جاری بشود؟ در یک صورت قطع به ارتفاع داریم، شک نداریم که استصحاب جاری بشود. در صورت دیگر شک یقین به حدوث نداریم در سابق، بلکه ابتداء حدوث او برای ما مشکوک است، پس در نتیجه استصحاب جاری نیست. ولی جامع به نسبت علل جامع و کلی این معنا نیست، چون ما میگیم آقا طبیعی وجوب و کلی وجوب به همون وجوبی که در ضمن فرد موقت بوده است محقق شد. اون فرد خصوصیت اون فرد اگر زائل شد دلیل نیست برای این که بگیم کلی هم زائل شده است. کلی ممکن است با فرد دیگری تحقق پیدا بکند، چون کلی تعین ندارد که حتما به یک فرد محقق بشود، به افراد دیگر هم تحقق پیدا می کند. پس می توانیم و در رابطه با وحدت موضوع و تعدد موضوع ملاک و میزان هم نظر عرفه. عرف هم در اینجا میگه آقا این همونی که بوده است، یعنی میگه نمیگه دو تا وجوب است، میگه آقا همون وجوب کلی که قبلا بود الان هم اون وجوب هست. اگه در اینجا استصحاب را جاری بدانیم در ما نحنفی هم قائل به جریان میشویم. حالا اشکالی که بر صاحب کفایه است که صاحب کفایه میفرماید در اینجا فقط استصحاب حکمی میشود، در اونجایی که زمان به عنوان ظرف است تفصیل نداده است در حکم به اینکه حکم شخصی است یا حکم کلی و جامع. اشکال بر صاحب کفایه با این بیان روشن شد. اگه منظور ایشان از جریان استصحاب حکم حکم شخصی که معلوم الحدوث بوده باشد، این قابل قبول نیست. چرا؟ چون اون فرد قطعا زائل شد، پس استصحاب معنا ندارد. فرد آخر مشکوک الحدوث است، یقین سابق به او تعلق نگرفته است. پس بنابراین اگر منظور ایشان که میفرماید لا مجال الا لاستصحاب الحکم، یعنی لاستصحاب حکم شخصی فیه ما فیه، به همین بیانی که عرض کردیم، و اگر منظورشان استصحاب حکم یعنی استصحاب حکم کلی و جامع باشد، فرمایش ایشان متین است و قابل قبول است. پس کلام ایشان علا اطلاقه قبول نمی شود کرد، بلکه از ظاهر این است که ایشان که می فرماید لا مجال الا لاستصحاب الحکم، نظرشان به همون حکم شخصی است، نظرشان به همون حکمی است که به ضمن فرد مقتول ارتفاع تحقق پیدا کرده است، به اون حکم نظر دارن، نه جامعه. لذا عرض کردیم این اشکال احتیاط میکنه مرحوم شیخ در اشکال کردن. میفهمد اگر این منظور است اینجا اشکال وارده بر ایشان، ولیکن عرض کردم ظاهرم این است که منظور ایشان از استصحاب و حکم همون استصحاب و حکم فردی است، چون بحث ما در شخص وجوب است نه جامع و کلی وجوب، بحث کلی نداریم. و اگر زمان به عنوان مقوم موضوع حکم باشد و منشأ شک هم یکی از این دو صورت اخیره باشد، اینجا می‌فرمایند که در این صورت استصحاب حکم مطلقا نمی‌شود کرد اگر به عنوان مقوم موضوع باشد. حالا مقوم موضوع علی وجه نعتیت یا مقوم موضوع علی وجه وجود محمولی فرق نمی کنه. اینجا دیگه تفصیل نمی دن. اگه من شای شک یکی از این دو جهت مذکوره فعلیه باشد در اینجا، و زمان را ظرف محض ندانید بلکه زمان را به عنوان غید موضوع بدانید و مقوم موضوع بدانید، اگر زمان اخذ شد جای استصحاب نه شخصیست نه کلی. چرا؟ جهتش اینه که جزء موضوع مرتفع شده است یقطعا. اگر جزء موضوع، چون اینجا غیر از اونه که ما شک در بقای قید داشته باشیم، اینجا شک در بقای قید نداریم، یقین داریم به ارتفاع قید، اگر قید موضوع مرتفع شده است پس موضوع مرتفع است، چون الکل ینتفی به انتفاع احد اجزائه، اینجا کل دو جزء دارد، یک جزءش مرتفع شده پس کل نیست، پس موضوع نیست. معقول است با قطع به ارتفاع موضوع باز بگید آقا ما شک در بقای حکم داریم؟ اینجا نه استصحاب شخص میشه کرد نه استصحاب جامع و کلی میشود کرد. حالا چه فرد چه کلی، اما اینکه استصحاب شخصی نمیشود کرد پس حکم قابلیت استصحاب ندارد. قهرن در موضوع که معنا ندارد استصحاب کنیم، چی رو میخواید استصحاب کنید؟ یقین دارید به اینکه قید از بین رفته؟ اینجا دیگه جای استصحاب نیست. نسبت به حکمش نمیشود شخص حکم را استصحاب کنید نه کلی را. چرا؟ حکم تارتن علی خلاف تحقیق گفته میشود حکم عبارت است از همون اراده مولا. حقیقت و حکم و ماهیت و حکم اراده مولا باشد. یا بنابر مسلک تحقیق که حکم عبارت است از انشاء بدائی بعث و زجر، انشاء بدائی جعل دائی، این تعبیر صحیحش است. هر یک از این دو معنا معنای حکم باشد جای استصحاب نیست. چرا؟ چون حکم چه به معنای اراده باشد، قوام اراده به چیست آقا؟ بفرمایید دیگه. به متعلق، اراده امر تعلقی است، به متعلق بستگی دارد. خب متعلق اگر یک جزش از بین رفته است، اینو مولا نخواسته، این اراده نیست. مولا اراده کرده است چیزی را که به دو جزء داشته است، یکی مثلا صلات، دوم در این وقت، یکی امساک، دوم در نهار. اگه یک قیدش از بین رفت دیگه اراده مولا تعلق نمیگیرد به عهده ما، با اینکه فرض بر این است که متعلق اراده مرکب بوده است. اگه یک جزءش از بین برود دیگه اراده قطعا نیست. چرا؟ برای خاطر این که بعث هم همین طور هست، به متعلق بستگی دارد. حالا اراده که شوق است، شوق به طور مطلق بدون متعلق معقول نیست. مثل اینکه یکی بگه مثلا گاهی از وقت در بچه های این چیزا هست، میگه یک چیزی میخوام. خب چی میخوای؟ نمیدانه. این لذا میگه شوقش غلطه، یعنی شوق باید یک متعلقی داشته باشد ولو اینکه نتونه ابراز بکند. پس شوق بدون متعلق غیر معقول است. که ما اینکه بس بگن آقا فرمان داد به چی؟ تا یک چیزی نباشد که همون متعلق بس است، باز معقول نیست. بس و شوق، چه حکم بس باشد چه ولو تشریعی، چه شوق باشد، بدون متعلق معقول نیست شوق وجود پیدا کند یا بس تحقق پیدا کند. پس بقای شوق یا بقای بس به شخصه با قطع به زوال متعلق، ولو زوال متعلق به وسیله زوال غیر او بوده باشد، این یک امریست غیر معقول. پس بنابراین در اینجا وقتی که ما قطع به زوال شوق و به زوال بعث داریم، معنا ندارد حکم باقی بماند. پس حکم چه به معنای شوق باشد مقطوع الارتفاع است، چه به معنای بعث باشد مقطوع الارتفاع است. بعد از قطع به ارتفاع متعلق، که متعلق به لحاظ ترکب او از دو جز، اگه یک جز عشق زمان است از بین برود، قهرن متعلق باقی نمانده است. خب حالا یک سوالی است در اینجا و اون اینه که چه اشکال دارد که این میخواد چی رو درست کنه؟ دفع دخل مقدر است این بیان مرحوم عاشق، و اون دخل مقدر این است که لقائل ان یقول، ابتداءن مولا شوق او یا ابتداءن بعث او تعلق گرفته است به امر شخصی و واحد شخصی در خارج، یعنی در افق تشریع. خارجه در اینجا مراد افق تشریع است، به او تعلق گرفته. ولی اون شخص که از بین رفت طبیعی شوق باشد، یعنی اگه امر آخری تعلق بگیرد که عبارت است از ذات مقید. چون فرض اینه که دو جزئه در اینجا، یکیش مقیدش دیگری غیب، امساک مقید به نهار، صلات مقید به این وقت. غیر یقیناً از بین رفت. چرا اراده مولا و شوق مولا به اصل صلات یا امساک نباشد؟ احتمال میدیم شوق و اراده مولا به اصل صلات باشد. یا یقین داریم بعث مولا که مبعوثون و هر حال بهش عبارت بود از امر مرکبی که امساک در نهار، صلات در وقت خاص، وقت از بین رفت، نهار از بین رفت، ولی بعث مولا به اصل صلات باشد، بعث مولا به اصل امساک باشد. این چطور هست که در حقیقت داخل می شود در اون اقسام استصحاب قسم سوم کلی اینجا رو چطور میشه درست کنیم؟ این اشکال چی؟ آیا این احتمال درست است؟ این بیان درست است؟ مرحوم هاشم میگه کسی همچی توهمی رو نکند. این هم صحیح نیست که بقاء اراده متعلقه به شخص بعد از زوال قید او و قید متعلق اگر زائل شد باز بگیم به ذات مقید این به اصطلاح اراده یا بس تعلق بگیرد و باقی باشد تعلقش. زیرا شما این چرا باطل است؟ اون اراده یا شوق واحد شخصی بود یا کلی بود؟ گفتیم کلی که معنا ندارد، اراده باید به شیء مشخصی، اگر اراده وجود پیدا کرد وجود و تشخص همراه است. عرض بنده اول نگاه دقت بکنید بعد کتاب رو مطالعه کنید. اراده امر شخصی است، متعلق اراده یک چیز باید باشد. اراده اگر واحد بود، بس اگر واحد بود، می شود مبعوثون به یا مراد دو چیز باشد؟ یعنی دو چیز مستقلن؟ بله، به نحو ترکیب بله، ولی وقتی ما وقتی میگیم متعلق مرکب است، این مرکب به وحدتهی متعلق است، به لحاظ متعلق بودن واحد می شود، ولی به تحلیل عقلی میگیم دو جز دارد، یک مقید دارد به یک قید، اما همش با هم متعلق اراده است، همش با هم متعلق بعث است. اگر بعث جزئی است و اراده شوق شوق جزئی است، نمی شود این به دو امر مستقلا تعلق بگیرد. به دو امر مستقلا تعلق بگیرد با جزئی بودن اراده نمی سازد. اگر یک شوق از یک مشتاقون به دارد، اگر یک بعث از یک مبعوثون به دارد، نمی شود بعث واحد باشد اما مبعوثون بهش متعدد باشد، شوق واحد باشد مشتاقون بهش متعدد باشد. کلام شما مستلزم این است که شیء واحد تعلق بگیرد به دو امر در این حالی که واحد است، به دو امر مستقل از یک دیگر، و این لایعقل است، چون اونا دو تا امر مستقل، یعنی ذات المقید شیئون المقید مع غیره شیئون آخر. اگر شوق واحد است به یکی از این دو تعلق میگیرد، دیگه معقول نیست که به هر دو تعلق گرفته باشد در این حالی که یکی است. پس بقای حکم مستلزم این است که یا بگیم واحد کثیر بشود یا اینکه بگیم کثیر واحد باشد. اگه بخواید وحدت در طرف شوق و بعث رو درست بکنید، بگید باید اون کثیر واحد باشد. کثیر چیه؟ متعلق. متعلق دوتا بشه یکی، دوتا هیچ وقت یکی نمیشود. یا اینکه واحد کثیر بشود، دوتا بودن رو حفظ کنین در متعلق و مبعوثون به، بیایید بگید که پس بنابراین شوقی که واحد بود نه واحد نبود، این دوتا بود. بعث هم که واحد بود واحد نبود، این دوتا بود. پس یا لازم میاد وحدت کثیر یا کثرت واحد. توضیح دادیم چطوری. پس بنابراین چون مستلزم این امر محال است، بقای بعث و یا شوق بعد از زوال قید به ذات مقید لایعقل هست که ما بیان نا تتمه بس فردا انشاءالله. صلی الله علی محمد.